أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با دلیل سوم، یا به تعبیر بهتر آیه سومی بود که ذیلش روایاتی هم وجود داره و به او استناد شده بر حرمت غنا. آیه معروف به آیه لهو الحدیث دیروز، فرمایش برخی از مفسرین رو در این باره ملاحظه کردیم، ولو عبارتشون رو دیگه نخوندیم. امروز برای اینکه سیر داستانمون رو پی بگیریم، فرمایش مرحوم محقق اردبیلی رو که در زبدت البیان، که یکی از قواعد کتاب های آیات الاحکام هست، ملاحظه میکنیم. آیه شریفه تقریبا از منظر ایشون هم به اون فراز اصلی خودش که اضلال باشه ناظر بوده. عبارت مرحوم محمد اردبیلی رو بخونیم تا بعد وارد روایات بشیم. یه مقداری هم امروز منم سرما خوردم، صدا هم شاید همراهی نکنه، دوستان توجه بیشتری بکنم. و اکثر المفسرین علی ان المراد بلهو الحدیث الغنا، اکثر مفسرین میگن مراد از لهو حدیث غناست. البته مرادشون از مفسرین ظاهرا مفسرین شیعه باشه، چون این اکثریتی ظاهرا در میان حتی مفسرین شیعه هم نیست. و هو قول ابن عباس، ابن مسعود و غیره، و مروی از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام هم هست، و همچنین ابی الحسن رضا قال من کل قنا، یعنی از زمر مصادیق قناست، نه اینکه انطباق بر قنا داشته باشه. و روی عیزن عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، حضرت صادق فرمودن که مراد از لهو الحدیث الطعن فی الحق، اینکه کسی طعنه در حق بزنه، و الاستهزاء به، اینکه دست بندازه حق و مسخره کنه. دیروز یه شأن نزولی از آیه گفتیم میرفتن برای اینکه بازار خودشون رو گرم بکنند به سراغ اینکه چیزهای جدیدی رو پیدا بکنن، کسایی که خوب کار بلدن انجام بدن، که این در حقیقت میخواستن جلوی گرمی بازار قرآن و کلام خدا رو بگیرن. الی قوله تا اونجا که میفرماید فعلی هذا فانه یدخل فیه کل شیء، هر چیزی که از سبیل خدا شما رو باز میداره و از طاعت خدا، حالا چیا باشه؟ سخنان باطل باشه، مزامیر باشه، نیها باشه، ملاهی باشه، معازف باشه، یعنی چیزهایی که در جلسه عروسی به کار میره، همه ید خلوفیه از سخریه بالقرآن. اگر کسی اومد استهزاء قرآن کرد، قرآن رو مسخره کرد. یه کسانی بودن سابقا، عنوان شوخی و اینام بود، ولی می آمدن یه آیاتی رو مثلا با مثل سبک این که دارن ترتیل قرآن می خونن، یه الفاظی از خودشون همینجوری قرار می دادن که خب اینم همون مسخره کردن قرآن. یا لغو فیه، یا اینکه بیان با قرآن بازی کنن یا لغو و باطلی رو در قرآن بگن. ید خلوفی سخریه به قرآن و لغو، کل لعب و لعب، احادیث کاذبه، اساطیری که میخواد مردم رو از قرآن باز داره. هر دکون دستگاهی رو میخوان جلوی دکون دستگاه خدا علم بکنن. و ظاهر این ایزن انهو ید خلوفیه القصص و حکایات سالفت التي لا فائدت تحتها، بل جمیع اشیاء التي ليس به عباده، هر چیزی داخل در این میشه. از این دست فرمونی که ایشون گفتن و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی هر کاری که عبادت نیست داخل در این میشه. بعد میگن که فلات قد یخص بالمعاصی، اینه که نه مراد هر باطلی رو نمیتونید بگید حرامه و بطلان رو برش بار بکنید، بلکه اختصاص به گناهان داره. خب قبل اینکه اون جمع‌بندی نهاییمون رو بگیم، روایات باب رو بخونیم تا اون بحث دیروزمون رو که گفتیم با ناظر به روایات دیگه هم یه بار دیگه بررسی کنیم، ببینیم که در میاد با این روایات یا در میاد. در روایات
نظر محققه
مقدسان
دیگه چی شد
بالاخره؟
اول چون
یه القناعه
بعد میاد
میشه
دیگه معنی
باشه، همین دیگه. حالا هر نظرش همین عبارتش همین دیگه، ظاهرن همون براز بعدیش نظرش دیگه، یعنی این که هر چیزی، بله نه میگه هر چیزی باز میداره و اون قناع رو میگه مطلقا لابد زیر مجموعش. وقت ممکنه این در این آیه مرادشه ها، نه این کار فتوای دیگه ای داشته باشه، ضروری این آیه اینو میگه، اما حالا این که از غیر این در میاد در نمیاد نیست، چون همه فتوای محقق هر دو بودی راجب قناعات این آیه نیست. اما در رابطه با این آیه ما حدود 12 روایت داریم که اونها رو در 4 دسته تقسیم کردیم. ببینیم، دسته اول روایاتی هستند که تنها قنا رو لحو حدیث دونستن. البته انحصار رو ممکنه نشه ازش استفاده کرد، حالا میخونیم میبینیم. چون این که شما در مقام بیان بگید این آن است، این به معنای این نیست که مفهوم داشته که یعنی چیزی غیر از این نیست و انحصاراً همین است و جز این نیست، ولی در مقام شمارش نبوده حضرت، اینو شمرده، اینم گفته است، ولی به هر حال چیز دیگه رو اضافه نکرده، فقط به همین اشاره فرمودن. ببینید، علی ابن ابراهیم من ابی ان ابن ابی عمر ان علی ابن اسماعیل ان ابن مسکان ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر، روایت صحیح است و حداقلش اینه که اگرم در علی ابن اسماعیل شبهی باشه به سبب مرویان ان بودن ابن ابی عمر موثق میشه. از امام باقر روایت شده قال سمعته یقول الغنا مما وعد الله عز وجل علیه نام، خدا فرمودند که شنیدم که قال، اینو اون محمد ابن مسلم میگه، سمعته، یعنی سمعته که امام باقر میگفت غنا از چیزاییست که خداوند برش آتش وعده کرده. از نظر ادبی آتش اوعده است، یعنی وعیده، اما وعده هم بعضا براش به کار میره، منتها در عرب وعده معمولا به چیز خوبه، وعید به چیز بده. یعنی اگه بخوان بگن عقابت خواهند کرد میگن وعید، اگر بخوان بگن که ثواب بد میدن میگن وعده. وعده صرف یک اینه که آدم به شما یک امر خوبی رو در آینده حواله کنه، وعید این که امر بدی رو حواله بکنه. منتها جای هم به کار میره، وعده به طور مطلق هم به کار میره. یکی از بحث‌های بسیار مهم در کلام همین بحث وعیده، محل اختلاف شدید معتزله بوده با مخالفینشون. اینها قائل بودن اگر خدا وعید هم بده باید عمل بکنه، مخالفینشون میگفتن نه، هیچ دلیلی نداره که اگه وعید رو دادن عمل بکنه. وعید رو میتونه خداوند ببخش. تخلف وعده قبیحه، تخلف وعید قبیح نیست. این یکی از اختلافات شیعه و معتزله هم هست. ما در مباحث شیعیان اینو نداریم که تخلف وعید رو به خداوند نسبت ندیم، بلکه اصلا انتظارمون هم همینه که هزاران وعیدی که به ما داده شده در اون دنیا به لطف و کرامتش انجام نده. در حالی که یکی از ارکان اندیشه پنجگانه معتزله وعیده، میگن نه، چون وعیدی رو داده باید اون وعید رو هم حتما انجام بده، نمیشه که انجام نده. اون وقت اختلافات سیاری هم رو این هست که حالا اگه یه نفری تمام عمر خوب بود، لحظه آخر 10 دقیقه به مرگش یهو کافر شد، آیا این رو عقاب بکنن؟ اونا میگن بله، اینا میگن نمیشه. این آخه یه کسی همه عمر بد بوده، یه کسی 10 دقیقه از عمرش، این دوتا یکسانن؟ چون میگه ان الله یغفر الذنوب جمیع، آیه جا داره یه جا میگه ان الله یغفر الذنوب الا ان یشرک به، الا اینکه مشرک بشن رو نمیبخشه. اون خداوند این وعیدیست که کسی که مشرک بشه رو نمیبخشه. حالا بعضی اختلاف زیاد داره، این وعده رو میخواستم فقط در ذهن دوستان باشه که همچین اختلاف لغوی درش وجود داره. یکی از بزرگان اهل حدیث گفته اشکاله، اینم نکته یهان بقابل تأمله، میگه اشکال معتزله اینه که عرب نبودند، چون نمیدونن عرب وقتی وعده داد عمل میکنه، وقتی وعید داد میبخشه. ببینید این جمله تو دلش معنای خیلی بزرگی خوابیده ها. یعنی میگه زبان قرآن عربی است و فرهنگ قرآن هم عربی است. این حرف اگر بپذیریم یا حداقل بگیم که اونها هم در اون مقطع زمانی گفتند و اهل حدیث هم گفتند، گفته این در فرهنگ عربی وعید آمده و بزرگان معتزله همشون عرب نبودند، هیچ کدومشون نفهمیدن که این عرب مثلا این گونه میکنه. حالا این ممکنه کسایی بگن که خدا که عرب نبوده، ممکنه بگن نه، به هر حال فضای فرهنگی در فهم آیات و روایات مؤثر. خب حضرت فرمودن من ما وعد الله علیه النار و تلاها زلال و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله و غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، که آیه ایست که روز گذشته در رابطه با صحبت. دومین روایت ابن ابی عمر عن مهران ابن محمد از امام صادق قال سمعته یقول الغنا مما قال الله و من الناس من یشتری لهو الحدیث. این همونی است که ظاهرا امام، همونی است که مرحوم محقق اردبیلی بهش اشاره کرد که گفت منه الغنا. تعبیر منه الغنا اینه، چون میگه مما قال، یعنی غنا از زمره اموری است که در رابطه باهاش گفته شده، نه اینکه تنها و تنها او باشه. لغات بالا البته همش مما بعد داشت، اما خب چون محقق اردبیلی به مقدس محقق اردبیلی به امام صادق نسبت داده بود، این طبیعتاً روایت دوم. روایت بعدی عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الوشاء قال سمعت ابو الحسن الرضا یقول سئل ابو عبدالله عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث، که خب این تقریبا عینیته. از غنا پرسیدم گفت اینه، از انحصار ازش در نمیاد ولی دیگه به صراحت روایت بالا مصداقیت رو نداره. روایت چهارم و انه انه سئل عن قول الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله الآیین تا آخر آیه قال ابو جعفر هوال قنا لقد تواعد الله عز و جل علیه بالنار. این اول حدیث چیه؟ حضرت فرمودن هوال قنا، این قناشت که خداوند بابت او وعید آتش داد. روایت بعدی حدثنا مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رحمه الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن ابیه قال حدثنا حسین بن اشکیب قال حدثنا محمد بن سری بن سری عن الحسین بن سعید. خب این حسین سعید از اینجا زیر سند معروف شروع میشه، حسین بن سعید اهوازی و برادرش که حسن بن سعیدن، دوتا از روات بزرگن. علت این هم که اینا معمولا بعدی ها شناخته شده ترن، به خاطر اینکه سند ها معمولا سند کافیه، سند های صدوق کمتر به گوش رسیده. یکی از علتش هم اینه که صدوق معمولا اسنادش رو توی خود کتاب نمیاره، تایی کتاب برده. روات های مشایخ صدوق رو میگن، مشایخ صدوق خیلی توی گوشها آشنا نیست، ولی کافی سندها رو تو خود کتاب برده، لذا سندهای کافی به گوش آدم آشنا تره. حالا یه مورد که ایشون چون از کتاب معانی الاخبارش آورده نه از من لا یحضر، سند آشنا تریست. حسین ابن سعید ان ابی احمد محمد ابن ابی عمیر معروف خودمونن، علی ابن ابی حمزه که خب چندین بار تالا راجبش صحبت کردیم، بطائنی عن عبدالعلا مولا آل سام که اینم خب معروفه و درسته، قال سألت جعفر ابن محمد عن قول الله عز و جل اجتنب الرجس من الاوسان اجتنب قول الزور، قال الرجس من الاوسان شطرنج، قول زور قناس. بعد میگه از حضرت پرسیدم و من الناس من یشتری لهو الحدیث، قال منه القنا. که اینم به این معناست که نه این که خود قنا از اون مصداق رو بیان کرد. حدیث ششم، قال و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. فرمود و لهو الحدیث به تفسیر هو الغنا. این باید هم مرحوم شیخ صدوق در مغنع نقل کرده که لهو حدیث غناست. روایت هفتم، الغنا مما اوعد الله عز و جل علیه نار. غنا اونیست که عذاب براش وعده داده شده، اوعده اینجا اومده دیگه، وعید داده شده. و هو قوله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله و غیر علمن و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب النار. خب چیزی هم که براش وعده آتش داده شده باشه، و هر حال از محرمات. بحث ما بیشتر در انطباقش بر اشتراع حدیثه. این دسته اول. اما دسته دوم اونایی هم که لهو حدیث رو مجلس غنا میدونن. یا خود مجلس غنا میدونن، یا برخی از مجالس غنا، نه هر نوع مجلسی. روایت هشتم ببینید، علی ابن ابراهیم سند از کافی است، عن ابی عن ابن ابی عمیر عن مهران ابن محمد عن حسن ابن هارون قال سمعت ابا عبدالله یقول الغناء مجلسون. این نکته ای ها بسیار مطلب مهمی است. الغناء مجلسون لا ینظر الله الى اهله. غنا مجلسی است که با توجه به اینکه روایت خوبه، این از شواهد بزرگی برای اینکه غنا فی حد نفسه اصلا موضوعیت کلام روایات ما نبوده. حضرت وقتی دارن میگن غنا رو میخوان بیان بکنن، که ان اون مجلسش رو بیان میکنه، اما مجلس خودش دیگه چیز دیگه هم دوش باشه یا نباشه نه، ولی به هر حال انگار جلسه بودنش اشکال داره. ببینید این مسئله رو میگن رضا شاه صبح به صبح که بلند میشده تریاک میکشیده، اما ایستاده میکشیده، ایستاده اون بساده میکشید هر روز صبح. بعد میگفته که اینو نباید بیشینید بکشید، چون اگه نشستید خاکستر نشینتون میکنه. یعنی که انن نشستن پای منقل رو فکر میکرده که این باعث مثلا اعتیاد میشه و ادامه پیدا میکنه و طرف از زندگیش میفته. این که طرف میگن حضرت میگن مجلسیست که خدا به اهلش نگاه نمیکنه. اولا مجلس اهل داره، یعنی گروه داره، جلسه است، نه اینکه یک شنیدن فقط موضوعیت داره، که انه این بند و بیل داره، یک تعینات دیگری بر او بار میشه. و هوه مما قال الله عز و جل. بعد آیه رو خونه. دومین حدیث این دسته که حدیث نوهمون باشه، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، که سندش بسیار سند خوبی است، قال سألت ابا جعفر عن کسب المغنیات. یکی از بحث هایی که هست این بسیار مهمه که در اون روزگار، حالا خواهیم دید، اخیراً دیدم، اساساً شغل مغنیه شغل پستی بوده و این شغل مخصوص حره نبوده. این یه نکته ای داره که فقط کنیزها و برده ها آواز میخوندن. این که انسانهای حره آواز خون نبودن، این تو بعضی موارد داریم، حالا خواهیم دید که اصلا حره این کارو نمی کرده. این شغل شغل پستی بوده. دقت کنید این که میگیم نمی کرده، نه اینکه یه موردم نبوده ها، یعنی این شغل مال اون طبقه اجتماعیه. حالا اگرم یه نفر احیانا این کار انجام میداده، این تعداشته خودشو در حقیقت در حد اونا میبرده، لذا بهشون هم یه قینه میگن که حالا میرسیم با قاف که اینو زید اون دارن، که اینها کسانی هستن که کنیزکانن. بعد میگن کسی غیر اینها این کار رو انجام نمیداده. حالا لزام دائما هم دیگاه بکنیم، کسب المغنیات ممکنه بگیم اساسا یعنی کسب عمه های مغنیه، که کاری نیست که خودش پولش هم گیرش میاد، یه اربابی داره مغنیه ها رو میبرده. یعنی افرادی بودن کنیزکان مغنیه داشتن، در حقیقت طرف یک شغلش این بوده که مثلا فرض بفرمایید که یه کاباره‌ای داشته، یه جایی داشته، نه الزاماً حالا بحث قیادت نیست، بحث همین مجلس انجام میداده، یه جلسه‌ای داشته، مثلا یه بزم شرابی داشته، یک مجلس فسقی داشته، اینا میمدن میزدن میرقصیدن، ضمناً هم مثلا 50 تا 20 تا 10 تا 5 تا آوازخون هم داشته که اینا هم میرقصیدن هم دارید اون بخش بزنن.
کنیزا آدم های وجیه نبودن،
غیر از اصلا
کنیز بودن، یه
تایفه
بودن که مثلا
خیلی مبالغ هم رعایت نمی کردن، یا اینکه نه آدم های تو کنیزا میخوام بگم نه، اصلا آوازخونی شغل اونها بوده، یعنی شغل اشراف و حراب و حرها و اینا نبوده. تو مواردی داریم که میرسیم میگه این صنعت صنعتیست، مثلا داریم چطور میگن مردشوری، مثلا هم از کن میگن مردشور نکنید، حتی مکروه هم هست. یه شغلهایی ممکنه مثلا کناس، تو موارد داریم که وقتی مثلا میخوام بگن یه آدم پستی میگن کناس، این چاه کنال، چون هم نه چاه کنای چاه آبان، یعنی میرفتن چاه فاضلاب رو خالی میکردن. این شغل کلن شغل پستی بوده، یعنی مال طبقه فرودست اجتماعی بوده. یک سری شغل ها هم بوده که اینها اختصاص به مغنیات داشته. نکنید تو داستان بعد از اسلام وقتی که پیامبر وارد فتح مکه میشه، اونجا پیامبر از زنها به چی ایمان میگرفته که دوتا کار نکنند؟ یکیش این بوده که لا تسرقین ولا تحزنین، میگفته هم باید مسلمان بشن هم دوتا قول بدن، یکی سرقت نکنن یکی زنا نکنن. این یکی بحثایی که هست. هند جگرخوار بعد از این که میاد مسلمان بشه بعد فتح مکه و میاد، وقتی پیغمبر میگن بشه که بیا وعده بده، یعنی به قول بده که زنا نکنی، میگه عوض حزن الحره، آیا حره زنا میکنه؟ یعنی که هنم غاصه بگنه که همونجا میگن ابن عباس میخنده، یعنی خبر داشته راجع به خود هند. اما این عوض حزن الحره یعنی چی؟ یعنی که این کار، یعنی فاحشه شدن یا فاجره شدن، این اصلا اختصاص به طبقه کنیزها داشته. یعنی حره کسی که آزاد بوده بنده نبوده، این کار، این همه مسئله در مورد مغنی است. یعنی ظاهراً این شغل در دید اجتماعی کلن شغل چیه؟ هستی بوده، اینجور نبوده که آدم درست درمون بره این کارو بکنه. مثل امروز ما نیست، امروز آوازخون خودش منزلت اجتماعی داره. مثلا بس کن یکشونم که چند سال پیش از دار دنیا رفت که تشییع جنازه‌اش، تشییع جنازه خیلی باشکوهی هم بود. این البته الان قبل انقلاب هم که اون یکی از این خانماشون مرده بود که گفتن تشییع جنازه‌اش شده شلوغ‌ترین تشییع جنازه‌ها بوده و خیلی محل بحث بوده، خیلی هم سر زبان‌ها افتاده بود، یعنی مال قبل از تولد ماهام هست، ولی خیلی تا همین سالها هم محل رجوع هست از باب اتفاق اجتماعی. این بحثی که وجود داره این مال این دوره است. اون دوره ظاهرن یه کار مثلا فرض کنید، حالا نمیخوام تنظیر بکنم، سیرکتوری، کسی تو سیرک مثلا همه میرن نگاه میکنن، مثلا طرف جفت چارکاش هم میزنه، ولی منزلت اجتماعی نداره. اینه که راجع به مغنی هست، مثل همون عوض از نلحره هند جگرخاره. آره ببینید، میگه از امام باقر سوال کرده، من کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، اون مغنیاتی که برشون رجال وارد میشن حرامه. بله؟ دخله به معنای زنا و به معنای مجالست و مواقعه نیست، یعنی اینکه جلسه ای که اینا توش بزن بکوب میکنن اونا وارد میشن. این بله اختلاطه، بله، یعنی صداشون مردا میشنون، جلساتی که توش مرد هست. این باز نکنید، یعنی خودش کم اشکال نداره ها، اون لوازمی که برش بار میشه حرام. ولتی تدعا الالعراس لیس بهی بأس، اونایی که میرن تو عروسی ها میخونن اشکال نداره. و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خب این اون فرازیست که گفتیم از مجالس غناسه، نه هر مجلسی، یک نوع مجلسی که دخول رجال بر نساء داره. اما دسته سوم اونایی هم که علاوه بر غنا کار دیگه ای رو هم از زمره لهو حدیث دونستن. روایت ده، ذیل آیه و قال ابن مسعود لهو الحدیث الغنا، ابن عباس گفته هو الغنا و شری المغنیات، که این رو مرحوم شیخ طوسی در خلاف آورده که حالا اگر روایت اخذش بکنیم به نوعی بگیم یعنی ابن عباس راوی از پیامبر میشه و الا روایت هم نمیشه گرفتش. اما روایت بعدی و قوله و من الناس من یشتری لهو الحدیث که اون از تفسیر قومی، تفسیر قومی روایت نقل میکرده، شری المغنیات یعنی خریدنش، خرید و فروشش، شر به معنای فروش بکنم بیشتر. این یشتری لهو الحدیث میخواد بگه شراء در اینجا به معنی خرید و فروش مغنیات. من یشتری لهو الحدیث قال الغنا و شرب الخمر و جمیع الملاهی، اما باز نه به صورت مطلق، لیزل عن سبیل الله و غیر علمه. قال یحید بهم عن طریق الله، یحید از هاده میاد، هاده یعنی روی گردان شدن، که باب افعالش ظاهرا یعنی روی گردان کردن به وسیله اینها از راه خدا، یعنی آدمها رو به وسیله این غنا و شرب خمر و اینها از راه خدا برگردانه.
یعنی علم اگه برگردان اشکال نداره، یعنی معلمین باشه؟
نه، اون به این معنی ازش نمیشه مفهوم گرفت. میگه در حالی که این گونه هستن بیان خارجی است. ببینید البته این یه قصه هایی هم دارن که اصلش البته قصه معلوم شده دروغه، یه داستانیست بسیار تاریخی در تاریخ خیلی خوشمزه ای هم داره، در داستان آندلوس، که شاید هم شنیده باشید، چون مرحوم آقای فلسفی نه یه بار رو منبر گفته، مرحوم آقای فلسفی هم منبرهاش جزو منبرهایی بوده که وقتی صحبت میکرده تقریبا همه ایران گوش میداده، بسیار کاست میشده و زمان خودش یکی اون یکی البته قبل از شاید از جهاتی هم از اون مشهورتر مرحوم کافی بوده، ولی خب از نظر فضل آقای فلسفی خیلی فاضلتر و منبرهای پرپیمونتری داشته. این یه قصه ای رو ایشون رو منبر نقل کرده و اون قصه آندلوس. آندلوس هم داستانش به اینه که دیگه چون نسل ماها معمولا دیگه نشنیده چون خیلی ازش عبور کرده، خیلی زمان خودش معروف بود، یعنی ما هم دهه 60 هر کسی میدیدیم اینو میگفت، بعدم مردم هم از اون بقیه طلبه هم از اون یاد گرفتن، اینو رو منبرا گفتن، تقریبا به صورت یه امر مسلم شده. به این که وقتی مسلمان ها رفتن آندلوس رو گرفتن، مسیحیان خواستن بیان مسلمان ها رو از آندلوس بیرون کنن، دیدن چه کار بکنن، راهش اینه که زنها رو بفرستن، ولی ازا زنها رو بیجاب کردن و زنها هم مکشفات اومدن بیرون، مردای مسلمان هم اینا رو دیدن و دلباخته شدن و به مجلس اینا رفتن و بعد توسط اینا به مجلس شرب رفتن و در مجلس شرب یواش یواش شمشیرهاشون رو گذاشتن زمین و خلاصه فساد جامعه رو گرفت. این فساد هم که جامعه رو گرفت باعث رو اینا از بین برد. این اصل داستان که حالا این اتفاق ممکنه بیفته از نظر منطقی حرف درستیه، خب هر جامعه‌ای که سست بشه، تو بحث جامعه شناسی هم هست، وبر یه بحثی داره معروفه که میگه سه مقطع داره و هر جامعه‌ای که به افرادش بیفتن به تن پروری، خب طبیعتاً آرام آرام از بین میره. ولی اینکه این اتفاق در آندلوس افتاده باشه این نیست. اصل قضیه اینه یه طبیبی در مصر یه رمانی نوشته، به عنوان رمان داستانی رو در آندلوس توضیح داده. این رمان تلقیه به قبول شده توسط یه نفری در ایران، ترجمه شده به عنوان تاریخ، یعنی یه قصه‌ای که خیالی بوده در ایران به عنوان تاریخ ترجمه شده. این کتاب اومده افتاده دست آقای فلسفی، ایشون هم خب کتاب اصلی که نیده بوده، این تاریخ به عنوان تاریخ آندلوس رو منبر اینو توضیح داده. قصه هم طبیعتا قصه پرهیجانی بوده، قابل استماع بوده، فضای زمان شاه و گسترش فساد و هر مقطع زمانی هم که به هر حال فساد میاد گسترش پیدا بکنه، متدینین یکی از حساسیتاشون اینه که آقا داره جامعه از این جهت از بین میره. اینم خیلی شاهد خوب تاریخی بوده، رفتن اون رو روش بررسی کردن و به عنوان مطلب گفت. اما حالا جدای از این که این قصه اخیراً نهای جعفریان این مطلب به صورت مفصل توضیح داده، به اینکه اصل این داستان داستان خیالیه، یعنی اینکه ایشون گفته از رو اون کتاب فارسیه، این کتاب فارسی اشتباه فهمیده یا حالا آمدن اومده این کار کرده، نویسنده فارسیش هم معلومه کیه، یا نفهمیده این یه رمانه تو مصر، یا عمدن گفته حالا کسی که نمیره اونو ببینه ما اینو اینجا نوشت. بیاییم به عنوان مثلا از باب گفته بود فریب الالله بکنیم مردم رو، بالاخره حالا چیز میگیم مردم نتیجهش خوبه، مثل خیلی از اینا که میگن امام زمانو دیدیم، میگن حالا مردم که اعتقاد به امام زمان چون شل شده ما بگیم مثلا اینا که مردم اعتقاداتشون قوی شه، یا اون مطلبی که معروفه در رابطه با فضیلت الصور که این فضائل مختلفی بر سوره ها جعل کرد. گفته بودن چرا جعل کردی؟ گفت مردم کم میخوندن. گفتم به سری فضائل بر صور بگم مردم بیشتر قرآن بخونن. اگه قرض داری این سوره رو بخون. خب مردم قرض دارن. اگه نمیدونم عاشق شدی اینو بخون. اگه زندانی داری اونو بخون. پا درد میکنه هر کی بالاخره مرضی داره دیگه. بالاخره یکیشون به قرآن بیفتن. فریب الالله خلاصه مردم رو به سوی خدا فریب بدن. این اتفاق زیاد افتاده، یکیش هم تو این داستانه. اما حالا بحث اصلیش اینه که لولا ولو اون قضیه هم غلط باشه، این اصل که مجلس غنا و مجلس شور قطعا به جهت اضلال عن سبیل الله فرض داره. دسته چهارم هم اونایی که لحو و حدیث رو غیر غنا دونستن. روایتیست از ابی جارود که چند روز پیش هم در رابطه باش صحبت کردیم، از امام باقر در قولش که فرمود و من الناس من یشتری لحو الحدیث الی آخر آیه، گفته این نظر ابن حارث ابن علقمه ابن کلدت ابن بنی عبد الدار بن قصی، این قدم حالا باید زندگی اون بابارم از باب ست احوال شما بدونید، و کان نظر راویان لحادیث ناس و اشعارهم. چرا ربطی به غنا نداره، این روایتگر کی بوده؟ روایتگر حدیث مردم بوده. یعنی همون قصه ایست که شیخ طوسی هم در تفسیر اشاره فرموده بود.
خب
ببینیم جنبندی این بحث و دو تا آیه بعدی رو حالا امروز هم بذاره حالا مخوش نیست باشه فرد.